أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالا انقطاعا إليك، وأنا أرسل قلوبنا بضياء نذرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وعلى بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. يبحث رو شاید باید بعد از آنی که در زمینه استکشاف مقاصد بحث شد، یا اونجایی که از ضوابط استخدام مقاصد بحث کردیم، خصوصا در اون بخشی که بررسی ضوابط بر مبنای ماهیت مقاصد بحث کردیم، اونجا باید مطرح میکردیم و اون عبارت است از این که اگر بین علت و حکمت تردد پیش آمد، آیا اونچه که در عبارت آمده مثلا در خصوص لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این آیا علت یا حکمت؟ بحث عده وقتی مطرح شد و به ارتباط میاه استناد میشه، آیا این علت هست یا حکمت هست؟ اگر تردد پیش آمد، مقتضای اصل چیه؟ آیا حمل بر علیت بکنیم این تمسک و تعلیل رو، یا حمل بر حکمیت بکنیم این تمسک و تعلیل رو؟ این بحث باید در اونجا انجام میپذیرفت. در حدی یه جلسه ای بحث میکنیم که خلایی در سلسله مباحث در منطق بحثامون باقی نمونه. اصولا در خصوص این که در تعلیل اصل علیت است یا حکمیت، این سؤاله. زمانی که تردید نیست و احیانا در شرایط عادی او رو به حمله به حکمت باید بکنیم یا علت، اینجا دو قول هست. اکثرا گفتن خب حمله بر علت باید بکنیم. بعضی از عازم بر این تصریح کردن. علامه بحرالعلوم، سید بحرالعلوم در کتابی رساله‌ای دارد راجع به مسئله صلات مسافر و موضوع قاصد اربعه، کسی که چهار فرسخ رو قصد کرده است برای سفر. برای این مسئله رساله ای داره. اون عنوانشان به صلاح مبلغ النظر فی قاصد الاربعه من مسائل السفر. در اونجا ایشون فرموده که بل اصل فی العلل ان تکون مناتا للحکم وجودا و عدما، فرموده که اصل در علل اینه که منات باشد وجودن و عدمن، یعنی حکم دائر مدار اون باشد. معنیش اینه که باید او رو علت تامه قلم داد کنیم، چون وقتی منات حکم است وجودن و عدمن، یعنی حکم دائر مدار آن است وجودن و عدمن، یعنی علت تامه است. اگر حاصل بود معلولم حاصل است، اگر حاصل نبود معلول حاصل نیست. و بعد فرموده است و من ثم کان منصوص العله حجتن، و به همین جهت هم است، از همین جاست که منصوص العله حجته. ما به اون جایی که دیگه ایش تردیدی نداریم در حجیتش، یعنی منصوص العله حجت میانگاریم. چرا؟ میتونیم با تمسک به علت منصوصه حکم رو استنباط کنیم قاطع. چرا؟ بر این که در علت بودن منصوص العله، حکم منصوص العله، علت بودن اون تعلیل تردید نداریم، همه رو علت میکنیم. دیگه نمیریم سراغ، یعنی به صورت قطعی و تحقیقی میدانیم که اون چه که به آن تعلیل و تمسک شده علت است، و نمیریم به صورت تقریبی حمله بر حکمت کنیم، مگر اینکه یه جهتی باشد که حمله بر حکمت کنیم، نه حمله بر علت. فالاصف العلل ان تكون مناطا للحكم وجودا و عدما و من ثم كان منصوص العله حجه فلا يصار الى التقريب الا لضروره. ما به سمت تقریب نمی رویم، بلکه به نحو تحقیقی و تدقیقی اینجا سخن می گیم. اینو در مبلغ النظر فی قاصد الاربعه من مسائل السفر جلد یک صفحه 395 شون فرموده است. بعض دیگر از اعظم هم از معاصرین تقریبا همین بیان رو دارند. مرحوم آیت الله خویی می‌فرماد که مرتکز در اذهان عرف دوران هر حکمی مدار علتش است. وقتی علتی در کلام ذکر می‌شود، اون علت و حکم است. قطع نظر از خصوصیتی که احیانا موضوع دارد، این در واقع علت و حکم است و او رو باید علت قلم داد کنیم، حمله بر علیت بکنیم. اصولا عرف، ایشون مثال میزنه میگه عرف شک نمی کنه که وقتی مثلا از کلام معصوم میشنود ان الله لم يحرم الخمر لاسمه و انما حرمه لاسکاره، شارع خمر رو حرام نکرده به خاطر اسمش، از کلمه خمر بعدش می آمده، یا در واقع در شخص الحکم مسئله وجود داشته، بلکه به اینما حرمه و لسکاره، به خاطر اون علتش خمر رو حرام کرده، و در واقع این تعلیل معطوف هست به نوع الحکم، و این علت علت تامه است. عبارت برمای خویین نسبتا طولانی است. ان المرتکب فی اذهان العرف دوران کل حکم مدار علته، و ان العله المذکوره فی الکلام هی بنفسها علت للحکم. اون علتی که در کلام معصوم آمده یا در کلام الهی آمده، این خودش علت حکم است، نه حکمت و حکم. علت و حکم است به نحو عام، مع قطع نظر عن خصوصیت قیامها بالموضوع المذکور فی القضیه ضرورتا. نه اینکه بگیم محدود بشه به اون موضوعی که ذکر شده. مثلا بگیم احیانا محدود به این موضوع است، مثلا محدود به حرمت، محدود به خمر است، نه هر مسکری. بلکه اونچه که مثلا گفته شده لاسکاره، یعنی هر چیز دیگه ای هم غیر از خمر، هر چیز دیگه مسکر باشه علت حکم است، لازم و حمل بر علیت میکنی. ما قطع النظر عن خصوصیت قیامها بالموضوع المطروف في القضية ضرورة انه لا يشك اهل العرف في ان المستفاد من قوله ان الله لم يحرم الخمر لاسمه وانما حرمه لاسكاره، انما هي حرمة كل مسكر من دون دخل لقيام الاسكار بالخمر في الحكم بالحرمة اصلا. اینکه خمریت دخیل نیست، مسکریت دخیل است. در نتیجه هر چیز دیگه غیر از خمرم مسکریت درش باشد اونم میشود حرام. پس بنابراین سخن از علت تامه در میان است. در حقیقت هذا معنه لو کان احتمال و دخل خصوصیت المورد فی الحکم مانع من انعقاد ظهور الکلام فی دوران الحکم مدار علت المذکور فی لجرا ذلك فيما اذا كان تعليل النهي عن شرب الخمر بكون مسكرا اذ من المحتمل فيه ايضا ان يكون في صدق المسكر على خصوص الخمر خصوص خمر خصوصيه تقتضي حرمته ولا تكون هذه الخصوصيه موجوده في غيره. برای اینکه اگر چنین فکر نکنیم تصور میشه که در خصوص خمر خصوصیتی وجود داره علاوه بر مسکر بودن، یه جهت دیگه هم هست که اون در حقیقت وجب شده خمر حرام بشود. باید یه همچی چیزی فرض کنیم، اگر حمله بر علیت نکنیم علیت تامه، که دیگه در هر چیز دیگری حتی غیر از خمر هم این علیت وجود داشت اون حکم بیاد. و بعد نتیجه گیری میکنند که بابل جمله لا نشک فی ان ما يستفاد عند اهل العرف من قضیت لا تشرب الخمر لانه مسکر، اگر مثلا جمله به صورت جمله فعلیه گفته باشد، فرموده باشد لا تشرب الخمر لانه مسکر، چون مسکره به عینه هو المستفاد من قضیت لا تشرب الخمر لاسکاره، یعنی بین این دوتا جمله تفاوتی نیست، مسئله بیان علیت است، هر دو بر علیت دلالت میکنن و هر دو رو باید حمله بر علیت بکنیم. جمله لا تشرب الخمر لانه مسکر که استدلال، لا تشرب الخمر لاسکار، هر دو دارن سخن از علت حرمت خمر در میان دارند که در نتیجه همون علت در جای دیگه هم اگر پیدا شد همین حکم خواهد داشت. فإن كان المستفاد من الأولى ثبوت الحكم ثبوت الحرمة لكل مسكر كما هو الظاهر، اگر مثلا جمله اول که داره با بیان علی بیان میکنه، داره با لسان علت سخن میگه، میگه لا تشرب الخمر لأنه مسكر، اونجا داره میگه لأنه مسكر، میگه خب علت هست دیگه، چون داره میفرماد لأنه مسكر. فرق نگذاریم بین لا تشرب الخمر لاسکاره، بین او و بین این جمله بفرماد به جهت این که اگر احیانا و این کالا مستفاد من الاولا یعنی لا تشرب الخمر لانه مسکر، ثبوت و حرمت برای هر مسکری که ظاهر عبارت هم همینه که ماهو از ظاهر، اونجا چطور ما ازش علیت میفهمیم؟ در جمله دوم هم که فرمود لا تشرب الخمر لاسکاره، اونجا مدلیت علیت میفهمیم، باید حمله بر علیت کنیم. کان المستفاد من الثانیه و بعد ذلک، از جمله دوم همین رو باید بفهمیم، کان المستفاد من الثانیه یعنی جمله ثانیه و بعد ذلک. ولم لم یکن المستفاد من الثانیه عموم الحب لكل مسکر لم یستفد عمومه لكل مسکر من قضیه الاولى. ایزن اگر کسی بیاد بگه آقا جمله دوم که فرمود مثلا لا تشرب الخمر لاسکاره حالت عمومیت ندارد، اگر تعمیم ازش نفهمیم یعنی علت تامه تلقی نکنیم، اون موقع از کجا که در خود خمر همه خمرها حرام شده باشد، ممکن اونجا هم کسی تشکیک کنه بگه که اگر این کاربرد و دلالت علی ندارد، احیانا خب در خمر هم کسی ممکنه تردید کنه بگه آقا کی گفته همه انواع خمر حرام است. علی‌حال ایشون هم در یه حاشیه‌ای زده در اجود التقریرات که تقریرات مرحوم آقای خویی بر دوری اصول مرحوم میرزای نائینی استادشه در جلد یکم صفحه 499 ذیل کلام مرحوم میرزا یه پاورقی زده، حاشیه زده. در اون حاشیه این نظر رو مرحوم آقای خویی نظر خودش رو مطرح فرموده است. دیگرانم همینطور شاگرد آقای خویی مرحوم عباس صادق روحانی که در قم بود، از آیین مراجع بود، اواخر مرحوم شد، ایشون هم کتابی داره، مجموع فقهی داره تحت عنوان منهاج الفقاهه. اونجا میگه که ان ظاهر مما یذکر فی مقام العله کونه علتا لا حکمتا. ظاهر اینه که چیزی که در جایگاه علت به کار میبرند و بهش تعلیل میشود و در واقع لسان تعلیل است، علت آوری است، اونجا اون حمله بر علت باید بکنیم نه حکمت. نگیم که وقتی تعلیله باید بگیم پس بنابراین داره علت حکم بیان میکنه، نگیم شاید حکمت بیان میکنه، باید حمله بر علیت بکنیم. به نظر میرسه که این نظر درسته که به هر حال هر جا تعلیل دیدیم باید حمله بر علت بکنیم، نمیتوانیم حمله بر حکمت بکنیم مگر اینکه با قرینه خاصی به یه جهتی از جهات بگیم که آقا نه اینجا حمله بر مثلا حکمت باید کرد. مثلا در مسئله فرض کنید علت اختلاط میاه برای عده، اونجا میبینیم که در خصوص کسی در سن عده هم نیست گفته شده، باید در سن بارداری هم نیست، در سن حمل هم نیست، در این حال اونجا هم گفته شده که باید عده نگه داشته شه. از این مثلا بفهمیم که این از حکمتهای حکم عده است نه علت مثلا حکم عده. به جهتی از جهات میبینیم به نحو متعدد احیانا راجع به علت بحث میشه و خصوصا با این فرض که بگیم آقا نمیشود معلولی چند علت تامه داشته باشد، مثلا یه همچین قرینه قرائنی اگر بیاد من کل از این که ما حمله بر علیت بکنیم، اون موقع حمله بر حکمت میکنیم. اما تا جایی که بتوان اصل بر این است که به حمله بر علت بشود. لذا عرض کردیم بالحق ان التعلیل ظاهر فی العلیت التامه الا ان یوجد هناک قرینه توجب انصرافه الی غیرها. این در واقع یک قوله که آقا اصولا تعلیل و اصل اینه که هم کنیم بر حکمت یا میتوانیم هم کنیم بر علت، یا بر حال بر علت هم کنیم یا بر حکمت. این یه قول. این قول که قوی تر است میگوید که باید با حمله بر علت بکنیم نه هم بر حکمت. مرحوم میرزای نائینی بیانی داره که مهم آن است که ایشون به فرمان در تعلیل را اگر حکمی تعلیل شد به علتی، اونو باید حمله بر حکمت بکنیم نه بر علت، که شاید مثلا تا جایی که یه جهتی قرینه چیزی بیاد به ما کمک کنه اون موقع حمله بر علت بکنیم و او رو علت بیانگاریم. یه بیان اینجوری داره ایشون فرماد که به اصطلاح اصل مقتضی علت ثبوتیه است نه اثباتی، در مقام اثبات نه ثبوت، در مقام ثبوت. یه همچین مطلبی بیانی داره. مهم این هست حالا یا چون این نکته ای رو در ذهن شریف میرزای نائینی بوده است و بتونیم حمل کنیم، این مطلب رو در اصول هم نفرموده، در یک رساله ایشون داره در خصوص صلات در جامعه مشکوک، رسالت و صلات فی المشکوک، اونجا صفحه 25 همچین بیانی رو دارد. ولی به نظر میرسه که مسئله روشن است. وقتی تعلیله تا من ایمانهی قرینهی صارفهی وجود نداشته باشد، ما باید حمل بر علت بکنیم نه حکمت. این اصل مسئله است. اما اگر تردد بود، خب یه وقت این است که تردیدی نیست، یعنی ما داریم میبینیم که در بیان کتاب الهی لیقوم الناس بالقسط به صراحه داره تعلیل میکنه، در بیان معصوم میفرماد لعنه مسکر. خب اگر این جور حمله بر علیت میکنیم، اما گاهی تردید حاصل میشه، تردد و تشکیک بین علیت و حکمیت، و عبارت آنچنان نیست که بگیم احتمال حکمت نمی رود، بلکه لسان و فضای در واقع عبارت، بیان الهی و بیان معصوم، انسان رو مردد میکنه بین علیت و حکمیت که آیا حمله بر علت بکنیم یا حمله بر حکمت بکنیم. در مقام تردد چه باید بکنیم؟ خب اگر احیانا مقام تردد بود، طبعا باید بریم سراغ اصل عملی، ببینیم اصل عملی اقتضاش چیه. این در واقع عمده بحث در این فقره و این قطعه که داریم امروز بحث میکنیم. عرض شود که به نظر میرسه که در زمان تردد بین علت و حکمت که نمیدانیم این تعلیل رو باید حمله بر علیت بکنیم یا حکمیت، علاف از عبارت جوریست که مطمئن نیستیم این تعلیل رو بتوانیم حمله بر علت بکنیم، بلکه به جهتی از جهات چیزی سبب تردد بین علت و حکمت کرده است. لو وقع تردد بین کونهی علتن او حکمتن، تعلیل هست در جمله، حکم تعلیل شده به امری، اما آنچنان نیست که به راحتی بگیم خب ما دیگه طبق اصل عمل میکنیم دیگه، یعنی ظهور دارد علت، علیت ظهور دارد در علت و علیت، تعلیل ظهور دارد در علت و علیت. اینجور نیست که با این قاطعیت بتونیم او رو حمل بر علیت بکنیم. به جهتی مرددیم، احتمال حکمیت هم میدهیم، همونطور که احتمال علیت هم میرود. مثلا لو وقع تردد بین کونه، کون تعلیل در واقع علتن و حکمتن، فما هو مقتضی اصل العملی، مقتضی اصل عملی چیست؟ از ساعت که آیا باید حمل بر علیت بکنیم، اینجا هم در مقام تردد هم حمل بر علیت بکنیم، چون اصل این است که تعلیل ظهور دارد در علیت، آیا می توانیم اینجوری عمل کنیم اینجا هم؟ خب جایی که جای تردید نبود گفتیم آقا اصل در تعلیل ظهور در علیت است، وقتی تعلیل میشه میخواد علت رو بیان کنه، اما اگر به جهتی از جهات مرددیم اونجا به اون تردد اعتنا نکنیم، باز بگیم آقا ظهوری نیست دیگه، ظهور اگر بود که دچار تردد نمیشدیم، به دلیل اینکه در جمله‌ای، در فقره‌ای، در کلامی ظهور منعقد نشده با اطمینان و قاطعیت بتونیم بگیم که بالاخره اصل علت است، حمله بر علیت است. اینجا چه کار باید بکنیم؟ حکم عملی در واقع چیه؟ از ساعت خدمت شریفتون که به نظر میرسه در مقام تردد برعکس باید بر حمله به حکمیت بکنیم، چون گفتیم اگر ظهور منعقد است خب ظاهر در تعلیل علیت است، اما الان بحث بر سر اینه که در موردی است که ظهور منعقد نشده و لذا ما مرددیم، شاکیم، در تردیدیم بین علیت و حکمیت. خب اینجا نمیتوانیم بر علیت حمل کنیم، باید بر حکمیت هم کنیم و بگیم اون چه به مثابه علت در عبارت آمده این حکمت است نه علت. چرا؟ به نظر ما به جهت این که وقتی ما بین حکمت و علت مقارنه و مقایسه بکنیم، حکمت قدر متيقنه، یعنی اگر اون چه به مثابه علت قلمداد شده و بدان تعلیل و تمسک شده است، اگر علت هم باشد حکمت هم هست، یعنی راز حکم هم هست، سر حکم هم هست، فائده حکمت اون هم هست، غایت اون حکم هم قلمداد می شود. و اگر علت هم نباشد، در این که دیگه در حد حکمت هست که نمیشه شک کرد، و اگر تعلیل بشود علت که قلمداد نشه، حکمت هم به حساب نیاد، همینطوری تعلیل شده باشه حکم، آیا این لغویت نیست؟ اگر علت نیست خیلی خوب، سلام نام، حکمت هم نباشه. حکمت نباشه یعنی چی؟ یعنی تعلیل بیهوده است، عبث است. آیا میشه تعلیل حتی در مرتبه حکمت هم کارکرد نداشته باشه و بیان حکمت هم قلمداد نشود؟ میشه این رو پذیرفت؟ به نظر میاد که به هر حال در تمام مواردی که تعلیل میشود قدر متعقن حکمیت است، یعنی حکمیتی وجود دارد، این بیان حکمتی است، بیان غایتی است، بیان فایدتی است، بیان مصلحتی است، جلب مصلحتی به وسیله او صورت میپذیره، دفع مفسدتی صورت میپذیره. اما یا این جلب مصلحت و یا دفع مفسدت در حد کمال است و احیانا به حد علیت باشد، به حد ضرورت باشد، غیر قابل اغماز باشد، به این تردید داریم. اما اینکه فعل جمله بیان حکمتی است و بیان یک سری است و رازی است برای این حکم، اینه که دیگه نمیشه ازش دست برداشت و الا تعلیل میشه لغو. لذا در اینکه این تعلیل در عبارت در کتاب یا سنت بیان کننده یه حکمتی است نمیشه تردید کرد، اما این قدر متعقد در نتیجه الفلا یجوز انکاره، چرا؟ لانه اگر انکار کنیم این مستلزم در واقع یستلزم در واقع انکار یستلزم لغویه، برای چی دیگه پس استدلال تعلیل میکنی؟ اگر هیچ خاصیتی نداره برای چی داری تعلیل میکنی؟ پس بنابراین این تعلیل حداقل و قدر متيقنش این است که حکمتی داره با این تعلیل بیان میشه و جایز نیست انکار کنیم، چون انکار کنیم این مستلزم لغویت خواهد بود. اما این که بگیم شدتش و ضرورتش در حد علیت است، این معونی زائده می خواهد. این به صرف ادعا نمی شود. ما باید بتونیم احیانا در مقام تردد از تردد خارج شیم تا حمل کنیم کلام رو و تعلیل رو به علیت، میل کنیم به سمت علیت. این زائده بر قدر متعقن معونی زائده می خواهد. و اینجا معونی زائده، چرا که ما به مسابقه معونی زائده تلقی کنیم نداریم، اگه داشتیم که تردد نمی کردیم، ظهور منعقد می شد و چون این نیست. و زائد علیه یطلب معونتن زائده، این دی معونی زائده می خواهد. لذا ما از کردیم که فنقول والحق ان الاصل عند التردد هو الحکمیه، فانها بل اینکه حکمیت، فانها هي القدر المتيقن فلا يجوز انكاره، نمیشه دیگه انکارش کنیم، این قدر متيقنه. چرا؟ بل اینکه اگر انکار کنیم مستلزم لغویت هست، لانه يستلزم اللغویه. اما بیش از حکمیت وقتی ظهور منعقد نیست و مرددیم و زائد بر حکمیت، این معونی زائده لازم دارد و زائد علیه یطلب معونتن زائده. در نتیجه اگر در مقام تردد بودیم و از تردد خارج نشدیم، حمل بر حکمت میکنیم. وقتی حمل کردیم که این بیان حکمت است، فلا یکون معممن ولا مخصصا. در نتیجه چون این جمله‌ای نه معمم میتواند باشد که این حکم رو بتونیم تسری بدیم به سایر موارد، و نه مخصص میتواند باشد احیانا. در نتیجه عملا از کارای علی ساقط خواهد شد. این در واقع مبنایی که باید در این قسمت عرض میشد. یک بحث دیگه هم باقی مونده، ما خوب است که بون بپردازیم. ما هی عرض میکنیم این آخرین بحثه، آخرین بحث اینه که یه مطلب دیگرم بد نیست بشود. به اجمال ما در بحث مفاهیم به اون اشاره کردیم، مفهوم علت، آیا علت مفهوم دارد یا ندارد، بحث اختلافی است دیگه. اینم باز دوباره از خلاهایی که جا داشت در یه جای دیگه ای به اون میپرداختیم، گرچه در یه مقطعی یه اشاره کردیم، کمون که در خود مفاهیم هم به اجمال برگزار کردیم و رد شدیم، جا داشتیم بحث بشه. شاید دو سه جلسه این رو هم لازم باشه بحث کنیم در مفهوم علت، مفهوم تعلیل و نقشش در اجتهاد شرعی، به مفهوم تعلیل و دورهی در اجتهاد شرعی. شاید یه دو سه جلسه بحث کنیم، چون اختلافی است و خب عازم وارد بحث شدن در این قضیه از بزرگانی مثل محیی علم اصول و اجتهاد، محقق بزرگ، استاد الکل وحید بهبهانی وارد شده، از معاصرین مرحوم آقای حکیم و شیخ سعد وارد شدن بحث کردن و بعضی در واقع مطالب رو طرح کردن، احیانا جای بحث داره. اجمالا اینم بحث کنیم و انشاءالله برکه دیگه این ترتیب مبحث مقاصد به پایان برسه و وارد عام خاص بشویم، عموم خصوص بشیم انشاءالله به لطف خدا. و صلی الله علی محمد و آله القیبین الطاهرین.